درود خداوند بر شما دوستان. ای خداوند، ای توانایی من، تو را دوست دارم. آمین. با شما عزیزان هستیم با کتاب قدرت بخشش کتاب مقدسی نوشته کشیش تات استوارت. بخش اول. و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و یکدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. کتاب افسوسیان باب 4 آیه 32. آیا دشوارتر از این چیزی هست؟ بخشش در قلب انجیل جای دارد و به وضوح و قدرت تمام در بخشوده شدن ما توسط خدا به ظهور می رسد. خدایی که از طریق کار گرانبهای عیسی مسیح بر صلیب ما را بخشید. وقتی ما دیگران را می بخشیم، آنها را که با اعمال و گفتار خود ما را مجروح ساختند، بیش از هر زمان دیگر شبیه مسیح می شویم و در بخشودن دیگران است که نشان می دهیم تا چه حد از فیض مسیح برخوردار گشته ایم. وقتی دیگران را می بخشیم، چنان می کنیم که مسیح در حق ما کرد، زیرا محبت خطایای دیگران را ثبت و ضبط نمی کند، بلکه گناهان بسیار را می پوشاند. اما با وجود این همه، آیا چیزی دشوارتر از بخشیدن وجود دارد؟ هر بار که درباره بخشش موعظه می کنم، با این سوال مواجه می شوم. آیا باید شخصی را ببخشم که هرگز طلب بخشش نکرده است؟ اگر او را ببخشم، آیا درس عبرت خواهد آموخت؟ آیا در مورد او عدالت را اجرا کردم؟ اگر هر بار او را ببخشم و او به خطایای خود ادامه دهد چه؟ چند بار باید او را ببخشم؟ جای شک نیست که موعظه کردن در مورد بخشش بسی آسان‌تر از بخشیدن است. یعنی عملی که ثمره عملکرد روح القدس در درون ماست. دیوار حیاتمان خراب شد. من خود را ملزم به نوشتن در مورد این موضوع می دانم، چرا که در طی دوران 30 ساله خدمت خود دیدم که هیچ چیز دیگری به اندازه نبخشیدن یا روحیه عدم بخشش پیکر کلیسای مسیح را مصدوم نساخته است. مسیح ما را به خدمت مصالحه فراخوانده است. در کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 18 و 19 و به ما آموخت که آمده است تا دیوار جدایی و نفاق را از میان ما بردارد. کتاب افسوسیان باب 2 آیه 14. حالان که برخی از ما نه تنها بدین دیوارها چنگ زده ایم، بلکه دیوارهای جدید و مرتفع تری نیز بنا می کنیم. سالها پیش وقتی در تبریز زندگی می کردیم، دیوار حیاتمان به علت بارندگی زیاد فرو ریخت. پیش از فرو ریختن دیوار نمی دانستیم که در پس آن چه می گذرد. اما وقتی فرو ریخت، دیدیم بچه های بسیار خوبی در آن سوی دیوار زندگی می کنند و بعد با آنان آشنا شدیم و با هم به بازی پرداختیم. ما از دوستی و مصاحبت یکدیگر لذت می بردیم تا آنکه در نهایت تأسف یک بنا و کارگرانش دیوار را بازسازی و مرمت کردند. همچنان که دیوار بالا می رفت، ما نیز از یکدیگر دورتر می شدیم و دوستان جدیدمان را از دست می دادیم. مسیح آمد تا دیوارهای جدایی را فرو ریزد و در هم شکند و از ما نیز انتظار آن دارد که قدرت بخشش کتاب مقدسی را درک کنیم. تنها راه برای آزادی در روابط. وقتی نیروی درونی شما را وامی دارد که زخم و جراحت درونی و درد ناشی از آن را تازه نگه دارید، بدانید که خدا شما را فرا می‌خواند تا همه را کنار بگذارید. شما را فرا می‌خواند تا دیگران را ببخشید. زیرا این تنها راهی است که می‌توانید از طریق آن از تمامی تلخی و تیرگی موجود در روابطتان آزاد شوید. کتاب عبرانیان باب 12 آیه 15. این تنها راهی است که از طریق آن می توانید مسح روح القدس را بر زندگی و خدمت خود جاری سازید. کتاب افسسیان باب 4 آیه 30-32. به تدریج که می آموزید دیگران را ببخشید، همان گونه که خدا شما را بخشید، برکات خدا به طور مضاعف به شما عطا می شود. در این بحث، نقل قولهای خود را از کتاب بخشش کامل نوشته آر تی کندل اقتباس کردم و از آنجا که این کتاب به فارسی ترجمه نشده است، می خواهم پیام قدرتمند آن را با شما در میان بگذارم. برای درک بهتر مفهوم واقعی بخشش کتاب مقدسی، می خواهم بر اساس نوشته کندل برشمارم که بخشش چه چیزهایی نیست. بخشش چه نیست؟ 1. بخشودن دیگران به مثابه تأیید اعمال نادرستشان نیست. خدا از گناه بیزار و متنفر است، اما گناهکاران را دوست دارد و آنان را می بخشد. این حقیقت را به وضوح در شرح داستان زنی که در حال زنا گرفتار شده بود می بینیم. عیسی به او گفت برو و دیگر گناه مکن. کتاب یوحنا باب 8 آیه 11. ما نیز باید بیاموزیم که بخشودن دیگران به مثابه تأیید اعمال نادرستشان نیست. 2. بخشودن دیگران به مثابه توجیه اعمال نادرستشان نیست. یک بار شنیدم که فردی در صدد بود تا کار سارقی را که چیزی دزدیده بود توجیه کند و می گفت که او به علت فقر و گرسنگی دست به دزدی زده است. دزدی گناه است، صرف نظر از هر گونه توجیهی که فرد خاطی می تواند داشته باشد. پس بخشودن دیگران به مثابه پیدا کردن توجیهی برای گناهشان نیست. 3. بخشودن یک فرد به معنای عفو و بخشودگی قانونی نیست. عفو و بخشودگی قانونی بدین معناست که تمامی تبعات و عواقب اعمال خلاف یک شخص را نیز عفو کنیم. این موضوع زمانی برای من واضح و آشکار شد که خانم ایرانی ساکن یکی از کشورهای غربی به پلیس مراجعه کرد و گفت که شوهرش او را کتک می زند. ماموران نیز شوهر او را دستگیر کردند و به زندان انداختند. این خانم به من تلفن کرد و در حالی که گریان بود گفت شوهرم را می بخشم و می خواهم به خانه برگردد. اما بخشودن آن خانم نمی تواند تبعات و عواقب عمل اشتباه شوهرش را عفو کند، چرا که او قانون مملکت را زیر پا گذاشته بود و باید عواقب کار خود را نیز تحمل می کرد. 4. بخشش دیگران به معنای مصالحه با آنان نیست، زیرا در مصالحه باید هر دو شخص حضور داشته باشند و با یکدیگر مصالحه کنند. اگرچه برخی مواقع بخشش منتهی و موجب مصالحه نیز می شود، اما برخی مواقع نیز فردی دیگری را می بخشد اما فرد دیگر حاضر به دریافت بخشش نیست. و یا ممکن است که ما فردی را ببخشیم که دیگر در قید حیات نیست و این نیز موجب مصالحه نمی شود. اگرچه مصالحه با دیگران هدفی مطلوب و ایدئال است، اما حتی زمانی که دیگران حاضر به مصالحه نیستند نیز می توانیم بخشودن را بیاموزیم. 5. بخشودن به معنای آن نیست که عمل خطایی انجام نشده است. برخی مواقع خطایی که رخ داده چنان دهشتناک و دردناک است که ما سعی می کنیم بر آن سرپوش بگذاریم و چنان وانمود کنیم که گویی هرگز رخ نداده است. سوء استفاده جنسی در دوران کودکی اغلب چنان دشوار و دردناک است که افراد آن را در اعماق وجود و ضمیر ناخودآگاه خود فرو می برند و این خود می تواند منشأ بروز افسردگی و انواع مشکلات روحی باشد. اما بخشیدن به معنای روبرو شدن با حقایق و بخشودن با مدد و فیض خداست. فرد مجروح می تواند از رنج و عذاب درونی رهایی یابد، اما پیش از شفای الهی باید در حضور خدا با آن روبرو شود و احساسش کند. 6. بخشش به معنای فراموش کردن عمل خطا نیست. اگرچه گذشت زمان بسیاری از زخم‌ها را التیام می‌بخشد، اما صرفاً برای فراموش کردن خطا و گناهی که علیه افراد انجام شده کافی نیست. اولا ما به ندرت می‌توانیم حقیقتاً جراحات گذشته را فراموش کنیم. اخیراً فردی پیش من اعتراف کرد که مرا بخشیده است و من از شرح جزئیات آنچه را که سالها پیش اتفاق افتاده بود شگفت زده شده بودم. ما به جای آنکه فراموش کنیم باید ببخشیم و پس از بخشیدن دیگر نباید از آنچه اتفاق افتاده چیزی به دل بگیریم و همچون فردی زخم خورده با شخص خاطی روبرو شویم. بسیاری از ازدواج‌ها در اثر یادآوری آنچه در گذشته اتفاق افتاده از هم فرو می پاشند. 7. بخشیدن بدان معنا نیست که وانمود کنیم صدمه ای ندیده ایم. تا کنون چند بار شده که فردی را دیده باشید و در ظاهر چنان وانمود کنید که گویی با او در مصالحه اید، حالان که در باطن از او متنفر بوده اید. شاید هم مثل من فکر کنید که چون مسیحی هستید پس نباید احساس رنجش و جراحت کنید و چنان وانمود کنید که گویی چیزی اتفاق نیفتاده است. اما اگر مراقب نباشید، همون وانمود کردنها و ظاهرسازیهای کوچک میتواند روح تلخی در ما به وجود آورد که روح القدس را آزرده میسازد. پس بهتر آن است که صادقانه ابراز کنیم که مجروح و مصدوم شده ایم و بعد تصمیم بگیریم که فرد خاطی و گناهکار را ببخشیم. بخش دوم. و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه در دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. کتاب کولوسیان باب 3 آیه 13. وقتی شروع به خالی کردن دلش نمود، متوجه شدم بسیار دردمند است. من میهمان او بودم و رفته بودم تا در کلیسایش موعظه کنم. اما اکنون که تنها بودیم، حالش را پرسیدم. کلیسایش دچار چندین تجربه شده بود و اکثر همکاران مورد اعتمادش او را ترک کرده بودند. اتهامات وحشتناکی بر او وارد آورده بودند. اما اینک تنها بودیم و او می توانست آزادانه درد دل خود را با من در میان بگذارد. در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت که تنها هدفش این بود که مسیح و مردم را خدمت کند. گفت که چگونه یکی از رهبران به او قول حمایت و وفاداری داده بود، ولی بعداً به او پشت کرده خدمتش را از میان برده بود. وقتی گوش می دادم، خشم را در صدایش احساس می کردم و می دیدم که می خواهد به نحوی تلافی کند. با ملایمت مسئله بخشش را پیش کشیدم. این او را عصبانی تر کرد. چطور می توانم چنین خیانتی را ببخشم؟ عدالت و انصاف چه می شود؟ به آرامی از او خواستم تا چند دقیقه به من گوش دهد. با بیمیلی پذیرفت. گفتم بخشش برای کسی نیست که دلت را جریح دار ساخته، بلکه برای خودت هست. سپس توضیح دادم که چگونه بخشیدن این شخص می تواند برای خودش مفید باشد. پرسیدم آیا می خواهی روح القدس زندگی و خدمتت را بیشتر مسح کند؟ سرش را با علامت تصدیق تکان داد. حرفم را ادامه دادم. خدا زندگیت را به همان میزانی مسح می کند که دیگران را ببخشی. کتاب افسوسیان باب 4 آیه 30. اگر تلخی را در دلت نگه داری و درباره دیگران به سخنچینی ادامه دهی، خدا مسح خود را از زندگی تو برخواهد داشت. وقتی با او صحبت می کردم، می توانستم ببینم که چگونه روح القدس شروع به لمس قلب متلاطمش کرده است. گفت ادامه بده. پرسیدم عیسی در دعای ربانی چه تعلیمی درباره بخشش داده است؟ بدون تردید پاسخ داد قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. گفتم هر بار که این دعا را می کنیم از خدا می خواهیم که ما را ببخشد به همون شکل که ما دیگران را می بخشیم. به عبارت دیگر اگر مایلی خدا تو را ببخشد و زندگیت را برکت دهد، باید همین کار را در مورد دیگران انجام دهی. هر چقدر با دیگران رحیم باشی بر تو رحم کرده خواهد شد. دوستان با کلامی از کتاب مقدس این بخش رو به پایان میبریم. خلاصه این سه چیز باقی میماند: ایمان، امید و محبت. ولی بزرگترین اینها محبت است. آمین. عزیزان تا شروع بخش دوم در پناه خداوندمان عیسی مسیح باشید. خداوند نگهدارتان.